حافظ خوانی با رضا ضیا غزل 116 قزوینی، 112 خانلری، 110 ایوازی، 100 نیساری و 109 سایه. کسی که حسن خط دوست در نظر دارد محقق است که او حاصل بصر دارد. چو خامه بر خط فرمان او سر طاعت نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. به پای بوس تو دست کسی رسید که او چو آستانه بدین در همیشه سر دارد. بزد رقیب تو روزی به سینه ام بی تیر، ز بس که تیر غمت سینه پی سپر دارد. ز زهد خشک ملولم، بیار باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. ز باده هیچت اگر نیست این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. کسی که از در تقوی قدم برون ننهاد به عزم میکده اکنون سر سفر دارد. دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد چو لال داغ هوایی که بر جگر دارد. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان.
جالب این غزل متمرکزه و خصوصا اولش بر اصطلاحات خوشنویسی و بندم یه مقاله میشه گفت در مجله بخارا، یعنی یه شب بخارا بود برای مرحوم استاد دکتر منوچهر مرتضوی در تبریز که من اونجا سخنرانی کردم و درباره کارهای حافظ شناسی استاد و از جمله به این غزل پرداختم و بعدم در بخارا چاپ شد. یادم نیست حدود مثلا شماره های فکر کنم 117 120 اینا بود انگار که چاپ شد و مقاله و سخنرانی من اختصاص به این غزل داشت که میگم به خصوص در سه بیت اول اصطلاحات خوشنویسی داره و بعضی از شعرها بهش دقت نکردن، هرچند آقای برگنیسی، آقای راستگوی اینا اشاره کردن، آقای آزاد محمودی و که این دو بزرگوار اخیرم از همراهان این کانالمون هم هستن و بهشونم از همینجا سلام میکنیم. به هر حال کسی که حسن خط دوست در نظر دارد، حسن خط دوست و قزوینی حسن و خط داره، منتو همین حسن خط درست تر باید باشه، هرچه اونم غلط نیست. کسی که حسن خط دوست در نظر دارد، خط هم اون موی که بر رخسار پسران به خصوص در می اومده رو میگن و هم خط معمولی مراده. اون وقت تو مصرع دوم محقق است که او حاصل بصر دارد، یعنی نتیجه ای که از چشم از بصر باید به دست بیاد و اون داره. محققا چنین است، محقق است، اینجوری هم میشه خون با این تأکید که محقق است که او حاصل بصر دارد. حالا حاصل بصر چه چیه؟ سعدی میگه، توضیح میده که دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. و اینجا هم مسئله همینه. اون وقت اینی که عرض میکنم اصطلاحات خوشنویسی، ببینین حسن خط هم خط ظاهری رخسار، هم کسی که نامه ای از دوست به دستش رسیده، چنان که بعضی از شارحین اصلا مثل آقای فرزاد و اینا به اون بیشتر اشاره کرد، یعنی خط خوش دوست در نامه‌ای بهش رسیده باشه. ولی اگر اونم باشه معنی ایهامیه و این معنی رو نباید فراموش کرد که خط رخسار یار در نظر کسی که باشد
او دیگه هر آنچه حظ و بهره از چشم باید حاصل بشه اون داره. اون وقت اون اصطلاح خوشنویسی که مثلا اشاره نشده در شرح شوق یا بعضی شروح دیگه اینه که محقق یکی از خطوطم انواع خطوطم هست و شعرها با این ایهام هم درست کردن. عطار گفته زین شیوه که خط تو محقق افتاد دیوان من از خطت سیاه خواهد شد، که خط و محقق و دیوان و دوباره خط اونور و سیاه و اینا تناسب داره. یا کمال اسماعیل میگه اگرچه نیست محقق که آن خط نسخ است، یقین حسن تو در میفتد از او به گمان. و میخوام عرض کنم که در این موارد که من شواهد رو میخونم درسته ما داریم حافظ میخونیم، ولی قرار نیست حق بقیه شعرها رو ضایع کنیم و خواهم نشون بدیم که آقا بسیاری از این کارهایی که حافظ کرده بر شانه غولان سوار بوده و قبلش کسان دیگه ای این بازی های زبانی و اینا رو کردن و اینا ریشه داره. متأثر هم هست از آقای حمیدیان توضیح دادن که سعدی و امیر خسرو و سلمان شعرهایی در این مضمون دارن، از جمله ز سوز نیم شبانم کسی خبر دارد، که چون چراغ شبی زنده تا سحر دارد. عجب چرا نبود خوش مزاج بیماری، که او به بوی تو هر دم دماغ تر دارد. و من آن نیم که سر از خط دوست بردارم، وگر به تیغ سرم بی دریغ بردارد. و خلاصه انواع این تأثیرات. چو خامه، خامه یعنی قلم، زبان خامه ندارد سر بیان فراق. چو خامه بر خط فرمان او سر طاعت نهاده ایم، مگر او به تیغ بردارد. سعدی میگه که سر ننهند بندگان بر خط پادشاه، اگر سر ننهد به بندگی بر خط پادشاهیت. و باز از سعدی آقای مجاهده آوردن که من سر ز خط تو بر نمیگیرم، ور چون قلمم به سر بگردانی. و وجود من چو قلم سر نهاده بر خط دوست، بگردم ار به سرم همچنان بگردانی. حالا چو خامه بر خط فرمان او، این در ره فرمان او که در قزوین اومده فقط تو نسخه خلخالی اومده و قطعا هم غلطه، بحث خط بود دیگه. دوباره اینجا هم خط رو به هم تکرار میکنه، بعد قلم بر خط فرمان سر نهاده و ما هم مثل قلم بر خط فرمان یار سر طاعت، سر بندگی و طاعت نهاده ایم، ما بر خط فرمان تو سر نهاده ایم، مگر که خودت به تیغ برداری، خود یار سر ما رو با تیغ برداره. حالا یه ایهامی هم به قط زدن هست که سر قلم رو با تیغ برمیداره و اصلا اون در ره فرمان، خب این تناسبات خطیه، این هم از بین برده دیگه. حالا به جز باجاراییه چو خامه بر خط فرمان. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه، که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. خب قشنگ دوباره ادامه همون مضمون بیت پیشینه، وصال تو کسی مانند شمع میرسد بهش. اون وقت پروانه اینجا یعنی مجوز و دستور و دستوری به اصطلاح و اینا، ولی شمع هم میگه که باشه یه ایهام تناسبی هم بسازه. ولی کسی فرمان و پروانه وصل تو را یافت، که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد.
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کسی به وصال میرسه که همین جور در زیر تیغ تو هر دم سری دگر داشته باشد. حالا چرا؟ چون شمع هم در راه دوست گویی سربازی میکند، چون سر شمع و این فتیله جمع میشده، این کربناش و اینا و درست نمیسوخته، برای همین سرشو با مقراض میبریدن. از این هم خب مضامین مختلف در شعر فارسی درست کردن دیگه، و اینم یکیشه. بایستی که مانند شمع در زیر تیغ یار هر دم سری دگر داشت، اون وقت اون آدمه که به وصال یار میرسه. به پای بوس تو دست کسی رسید که او چو آستانه بدین در همیشه سر دارد. حالا پای بوس و دستم ببینید، دست کسی به پای بوس تو میرسد، عمدن میگه دست کسی که با پای بوس تناسب داشته باشه، که مانند آستانه بر درگاه تو همیشه سر بگذارد. باستی همیشه اینجا در آستانه سر در آستانه داشته باشه که بتونی به پای بوس یار برسی. وقت به جای بر این در تو بعضی نسخه بر این در داره، که خب هم بر در سر با هم تناسب داره، هم معنی دیگر بر که سینه باشه با سر تناسب داره. ولی که ما به دلیل اینکه نسخه‌ای که داشتیم اینجوری بود دیگه نخواستیم کار ذوقی بکنیم، و با وجود این تناسب ما نیاوردیمش در متن، و همونه که بارها توضیح دادم که قرار نیست که حالا ما تعیین تکلیف کنیم برای حافظ و بگیم چون این تناسب داره بیا اینجوری بکن، کاری که قرنها کرد. این بیت رو قاعدتا شما نداشتین در اون چاپایی که دارین. حالا کسایی که از رو اینترنت شعر رو میبینن که قاعدتا تو اینترنت همون چاپ قزوینی در اختیار هم هست، یعنی اینایی که هست از رو اون چاپه، ولی در چاپای دیگه هم در قزوینی و سایه اصلا نیست. خانلری و ایوزی و نیساری هم در حاشیه آوردن، ولی من چون به خصوص هر دو نسخه 801 و 803 داشت در متن آوردم، معنیشم نمیدونم یعنی چی. چرا؟ چون اول هم صورت درستش نمیدونم چیه. در نسخه 803 هست: بود رقیب تو روزی که کشتم یا که گشتم، بی تیر نمیدونم چی چیه، پی تیر چی چیه، که خلاصه نقطه ندارم. و در نسخه نور عثمانی هم به همین صورت، نقطه گذاریش دقیق نیست. و حالا تازه اینجا که میگم به جا بزدم بوده، و اصلا نمیفهمم این بیت چی هست، ولی چون در اون نسخه بود ما آوردیم به امید اینکه حالا ضبطش درستش هم بفهمیم. شاید هم از همون ابیاتی بوده که حالا شاعر چیزی گفته ولی در نیامده و بعدم حذفش کرده. به هر حال پی سپر یعنی چیزی که در پای سپرده شود، سپردن به معنی طی شدن و پای مال شدن. پی سپر تیر غم تو سینه را پای مال دارد، و خرج تیر غم تو سینه ماست. ولی نمیفهمم تو نسخام روایتش خیلی در به داغون و پریشون بود. ز زهد خشک ملولم بیار باده ناب، که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. معنیش که واضحه، ملول شدم از این زهد خشک، از این خشک مقدسی ها. تو باده ناب بیاور. باز قزوینی داره کجاست باده ناب. حالا بجز اینی که در نسخه‌های قدیم و اینا همه بیار باده ناب و اولین بار در خلخالی کجاست باده ناب اومده، از نظر واجارایی هم خیلی زیباتر بیار باده ناب که بوی باده. و بعدم به قول آقای راستگو وقتی که بوی باده میاد
داد بگه بیار دیگه. البته من حالا این استدلالا ذوقیه، میشم بوی باده بیاد دادم بگه بوش اومد کجاست، ولی بر اساس نسخه همین بیار باده نابه. یه نکته زیبایی هم دکتر حمیدیان گفتن که خب میدونید کلمه ناب نعاب دیگه، یعنی چیزی که آب توش نکرد، و برای همین زر ناب که میگن زر خشکم میگن. خب آخه اینجا زهد خشک گفته و گویا تناسبش به اون خشک با آب در باده ناب یا نعاب که به معنی خشک بوده. بیار چرا که بوی باده مدام دماغ مرا تر می دارد. دماغ همون مغز و اعصاب و روان و ایناست، به این دماغ هم برای همه میگن دماغ چون به اون متصل. مدام هم که به معنی شرابه و اینجا یه هام تناسب داره، یعنی اینجا باید معنی کنیم پیوسته، ولی یه معنیه مدام شرابم هست که با باده تناسب داره. بعد بیار که بوی باده مدام دماغ مرا تر بدارد، یا یعنی که موصول بخونیم یا بگیم بیار چرا که یه تعلیل، چرا که بوی باده مدام دماغ مرا تر می دارد. و هر دوی این ایهاما در این هست، کمان که بوی یعنی بویه و آرزو هم هست و تناسب بی تناسبی نیست اینجا. زباده حالا در ادامه مضمون باده میگه آقا اینقدر تو سر باده نزنین، زباده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمیز وسوسه عقل بی خبر دارن. همون که جای دیگه هم میگه ای به می جمله به گفتی هنرش نیست، بگوی نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. اینجا هم میگه آقا باده اصلا ما فرض میکنیم هیچ خاصیتی نداره، اگر خود عشق هیچ افسون ندارد نداند نه از سودای خیشت وارهاند. ماله خسرو شیرین نظامی، هیچ کاری که بلد نباشه این نیست که تو رو از وسوسه عقل رها می کند و بی خبر می دارد. جالبا از اینجا این دو سه بیت دیگه خمریه شده، بعدش میگه کسی که از در تقوا قدم برون ننهاد به عزم می کده اکنون سر سفر دارد. به قول آقای برگنیسی در تقوا همون مسجده، و حالا یعنی کسی که از محدوده تقوا رو یه محلی تصور کرده که پاشو از درش بیرون نذاشت. باز متاسفانه در قزوینی هست کسی که از ره تقوا، البته ما خوندیم ره تقوی که به نظرم همینجور میخوندن، کاری با اونش نداریم، کسی که از در تقوی یا ره تقوی، باز ره تقوی اولین بار در خلخالی اومده و ما قبولش نداریم و بقیه تصیام نیوردن. درستش همینه کسی پا از در جایی بیرون نذاره، نه از راه چیزی، اصولا نمیگیم پاشو بیرون گذاشته باشه. دوم اینو که ره سفره، که این دیگه خیلی عجیبه، این ره سفر تو هیچ کدوم از نسخه نبوده، تو این همه نسخه جدیدی هم که من دیدم این در 20 تا جدید هم نبوده، و ظاهرن یعنی حتی تو چاپ اصلی خلخالی هم که مرحوم علامه قزوینی دادن به مرحوم زرین خط، اونجا هم سر سفر بود. یه کتابی هست که دوستان در دانشگاه تهران اینو پی دی افش کردن و در اختیار گذاشتن. علامه قزوینی یه کتابی داشته، یه نسخه خلخالی چاپی بوده، اونا رو خط زده و داده به زرین خط که بنویسه. زرین خط اسم کاتب اون چاپ‌های اولیه قزوینی، و اونجا هم نوشته بوده سر سفر. ظاهراً زرین خط اشتباهن یهو این ره و سبق اللسان سبق ذهنی بوده و راه تقوی و دوباره راه سفر نوشته، وگرنه اصلا تو هیچ نسخه ای سر سفر نیست. ببخشین راه سفر نیست، یعنی اصلا اینو به کل بایستی فراموش کرد. و پس این شد که کسی که از در تقوی قدم برون ننهاد، به عزم میکده اکنون سر سفر دارد. باز همونی که عرض کردم اصطلاح و ترکیبا، ببینید ما امروز هم میگیم سر چیزی داشتن، تو متونم سر سفر داشتن داریم نه ره سفر داشتن، و از نظر ترکیبی هم اون رایجه. حالا شاید نشه گفت به این راحت غلطه، ولی اصلا رایج نیست ره سفر داشتن. معنیشم که مشخصه، آدمی که یک عمر در حیطه تقوا و زهد و ورع و اینا سیر میکرد، حالا اومده و فهمیده که اشتباه میکرده و از اون راه برگشته و به عزم میکده اکنون سر سفر دارد و دست از اون تظاهر و قشریگری برداشته. دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد، چو لاله داغ هوایی که برچگر دارد. هوا گفتیم یکی از معانیش در عربی دیگه، هوای عربی یعنی عشق، داغ هوا یعنی داغ عشق. حافظ داغ عشقی بر جگر یا بر دلش داره و این عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود. برای همینم حافظ این داغ رو با خود به خاک خواهد برد، و یعنی این عشق ابدی است. با عشق تو سرز خاک برخواهم کرد، با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با عشق تو سرز خاک برخواهم کرد. این معنی اصلیشه. اما یه ایهامی هم داره که انگار این داغ هوایی که بر جگر حافظ است مانند لاله، چون لاله هم داغ داره دیگه، اون سیاه های تش داغ لاله است، اون دل شکسته حافظ رو به خاک خواهد بود. یه همچی ایهامی هم داره، ولی اصل همونه که عرض کردم. این میخواد ابدی بودن عشق خودش رو بگه و برای همین اون معنی ترجیح داره. باشه، تا همینجا در شرایطی من اینا رو دارم میگم، این درس گفتار امروز رو که اوضاع کشور به هم ریخته است و دوباره همون داستان ها و خشونت های تکراری و اینترنت هم قطع، اصلا نمیدونم که کی اینو بارگذاری میتونم بکنم و اصلا اینا رو ضبط کردم که یه ذره خودم خاطرم آرام تر بشه، و امیدواریم که اتفاقای خوبی برای ما و مردم ما بیفته، خیر پیش و بلا دور.